أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون پیرامون تقریبهایی بود که در رابطه با صحیحه اول زراره مطرح شده بود. رسیدیم به بررسی تقریبی که محقق همدانی مطرح کردند. ایشون فرمودند که در این لا ینقض الیقین ابدا به شک، ایشون نظرش اینه که منظور از این یقین حقیقی نیست، بلکه یقین اعتباریه، یقین تقدیریه، و الا چنین جمله ای رو نمیشه پذیرفت. دیروز وارد شدیم در بررسی این تقریب و گفتیم که از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته اشکالاتی بر این تقریب وارد شده. دو تا از اشکالات رو که از سوی مرحوم امام وارد شده بود دیروز با هم مرور کردیم. امروز می رسیم به اشکال سوم امام راحل رحمت الله تعالی علیه بر تقریب محقق حمدانی رحمت الله تعالی علیه. در اشکال سوم ایشون نظر اینه که بر فرض که از اشکالات قبلی صرف نظر کنیم، باز هم این تقریب مواجه با اشکال داره. حالا اینجا اشکالی که مطرح میکنه اینه، شما که ببینید، شما جمله ای که از امام صادر شده در صحیحه، وقتی به انسانی که عارف به کلام عربی است عرضه کنید، در صورتی که جمله لا ينقض اليقين ابدا بالشک به شخص آشنا به قواعد ادبی و اصولی عرض شود، به وجود مناسبت بین حکم و موضوع توجه میکنه. خب شما اینجا دارید میگید یه حکم کلی، بالاخره موضوع با حکم باید مناسب باشه، مناسبت حکم و موضوع قاعده ایه. خب حالا حکم اینجا چیه، موضوع چیه؟ در این جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک میگیم در این قضیه، در این جمله، موضوع عبارت از عنوان نقض الیقین به شک. این موضوع نقض یقین به شک موضوع این قضیه است و محمول عبارت از عدم جواز است که از لا ینقض استفاده میشه. همین محمول خب حکمیه بر موضوع دیگه، و در هر قضیه همیه ای محمول حکمیست که بر موضوع مترتب میشه، پس این محمول میشه حکم. حالا ببینید، پس اینجا موضوع شد نقض یقین به شک، حکم یا محمول شد عدم جواز. این دوتا رو وقتی با هم در نظر میگیریم، روشن است که اگر مراد از یقین در موضوع عبارت از یقین اعتباری یا همون فرضی یا تقدیری باشد، نقض آن با شک اشکالی تولید نمی کنه. چرا که یقین اعتباری عبارت از یک یقین تقدیری است که بر اساس فرض و تخیل در نظر گرفته میشه. حالا با شک از بین بره اشکالی نداره. پس اگر در موضوع این لفظ یقین یقین اعتباری باشد که محقق همدانی گفت، با حکم منافات نداره، عدم جواز نباید باشه براش. پس یقین اعتباری چون با تخیل و فرض و اینا اگه با شک نقض بشه اشکالی نداره. لذا حکم عدم جواز بر نقض یقین اعتباری به وسیله شک مترتب نمیشه. از اینجا استفاده میکنیم در نتیجه. پس میگیم آقا مراد از لفظ یقین در موضوع این قضیه عبارت از یقین حقیقی است، یقین واقعی است که از ابرام و استحکام برخوردار است، نه یقین اعتباری یا تقدیری. خب اینو از کجا فهمیدیم؟ این مطلب مقتضای تناسب حکم و موضوع در این قضیه است. حکم و موضوع چون با هم باید تناسب داشته باشن، اونی که عدم جواز باش تناسب داره یقین حقیقیه، نه یقین اعتباری. پس تقدیر شما، تقریب شما که اومدید یقین رو یقین اعتباری در نظر گرفتید درست نیست، مواجهه با اشکاله. پس این اشکال از کجا اومد؟ از مناسبت حکم و موضوع در این قضیه ای که از سوی امام علیه السلام در ذیل صحیحه آورده شده. از مناسبت استفاده میکنیم که چنین چیزی درست نیست. من خلاصه بیان امام رو که در کتاب استصحابشون اومده یه جمله، ببینید جمله رو بخونم براتون. ایشون در صفحه 37 از کتاب استصحابشون فهمن که ان مناسبت الحکم والموضوع، این که موضوع با حکم در قضیه باید با هم تناسب داشته باشن، این مناسبت انما تقتضی اقتضا می کند چی رو؟ الا ينتقض اليقين الواقعي، این عدم نقض مال یقین واقعی باشه، عدم جواز نقض مال یقین واقعی باشه. یقین واقعی چه یقینیه؟ الذي له ابرام و استحکام، اون یقین واقعی که ابرام و استحکام داره. بشک ان لا ينتقض اليقين الواقعي الذي له ابرام واستحكام، بشک با شک اون یقین واقعی نقض نشه، و الا لل یقین و تقدیری و اعتباری، یقین تقدیری اعتباری اینجا مناسب با عدم نقض نیست، چرا که در واقع اگر یقین تقدیری رو با شک نقض کنی اشکالی ایجاد نمیشه، این یقین تقدیری چیز تخیلیه، با شک نقض بکنی اشکالی نداره. اونی که جائز نیست نباید نقض کرد یقین حقیقیه. این اشکال سومی که مرحوم امام راحل بر محقق همدانی آوردن و با توضیحی که خدمت عزیزان عرض کردیم. اما بریم سراغ اشکال چهارم علاوه بر سه اشکال قبلی. حالا اشکال چهارم امام راحل بر تقریب محقق همدانی، باز اینجا ایشون میفهمن که جمله ای که امام علیه السلام در ذیل صحیحه اول زراره آورده با قیدی به عنوان لفظ ابداً همراهه. جمله رو ببینید، امام چی فرمود؟ ولا ینقض الیقین ابداً بالشک، با توجه به این ابداً میخواییم اشکال بکنیم. پس قید ابداً را آورد، نه فرمود لا ینقض الیقین بالشک، فرمود لا ینقض الیقین ابداً بالشک. حالا لفظ ابداً چیه؟ در چه جملاتی به کار میره؟ خصوصیتی که برای لفظ ابداً در کلام عرب ثابته این است که دلالت بر استمرار حکم در طول زمان می کند، منتها منظور و مراد از آن استمرار زمانی یک حکم، زمان رو می خواد بگه. خب وقتی زمان رو داره میگه، در واقع بنابراین مراد امام علیه السلام از این جمله این است که یقین با شک نقض نشود، خواه در لحظه اول حدوث شک، خواه در لحظه دوم یا سوم یا چهارم حدوث شک الی آخر. پس مثلا مثل این که اگر حالا همین مثال خود محقق همدانی، مثل این که اگر قبل از ظهر یقین به نجاست لباس حاصل شد، یقین پیدا کردیم به این که لباس نجسه، و در هنگام ظهر نجاست لباس مورد تردید واقع شد، اینجا مستفاد از فرمایش امام علیه السلام که فرمود لا ینقض الیقین بالشک، مستفاد از فرمایش امام علیه السلام این است که این فرد از یقین با این فرد از شک که در لحظه اول حادث شده نقض نمیشه. حالا اگر بخوایم بگیم آقا اختصاص به لحظه اول نداره، در لحظات بعد همین چنینه، لفظ ابدن رو میاریم. بنابراین برای این که معلوم شود این عدم نقض یقین به شک اختصاص به اولین لحظه حدوث شک ندارد، بلکه در لحظات یا آنات بعد نیز، لحظات بعد نیز جاریست. از لفظ ابدن استفاده می کنیم. پس یعنی یقین رو دارید؟ ابداً ابداً، در لحظه اول شک پیدا کردی نقض نکن، در لحظه دوم نقض نکن، در لحظه سوم نقض نکن. این زمان رو استمرار میده، زمان این عدم نقض رو. خب ایشون در ادامه در همون کتاب استصحاب میفرماید که لفظ ابداً برای افاده تعبید یک حکم از نظر زمانی است. خب وقتی برای افاده تعبیده، به تعبیر دیگه نشون میگن اینجوریه، یعنی در جمله‌ای که مشتمل بر لفظ ابدا است دو مرتبه وجود دارد. مرتبه اول این است که متکلم جمله ای را بر زبان جاری کرده که هم احتمال تعبید ابدی بودن و هم احتمال عدم تعبید دارد. این مرتبه اول میخواسته بگه لا تنقض الیقینه به شک. این لا تنقض الیقینه به شک ممکن بود ابدی باشه، ممکن بود نه در همون لحظه اول باشه، هر دو احتمال درش وجود داره. پس اول یه جمله ای که هر دو احتمال درش وجود داره. در مرتبه دوم با آوردن لفظ ابداً در صدد افاده تعبید مفهوم جمله است. میخواد بگه معنای این جمله با ابدیت همراهه. پس ببینید اگر بدون ابداً بود، شما گفتید لا ینقض الیقین بالشک بدون ابداً، یعنی محتمل است عدم نقض یقین با شک برای لحظه اول حدوث شک باشه، نه ابدی نه تعبیدی. محتمل است عدم نقض یقین با شک برای همیشه باشد. خب از بین این دو احتمال بخوایم یه احتمال رو اختیار کنیم، اون ابدیته، چیکار می‌کنیم؟ ابداً رو می‌گیریم. پس لفظ ابداً اگر نبود این جمله هر دو احتمال رو داشت. حالا که ابدا اومد متعین میشه در یک احتمال دیگه، معلوم میشه اون فقط مال لحظه اول نیست، بلکه در لحظات بعد هم جاریه. خب بعد از این که اینا رو بیان کردن، میرسن توجه اشکال رو به محقق همدانی، میگن حال سؤال ما از محقق همدانی که در جمله لا ینقض الیقین ابدا بالشک به اقتضای اسناد نقض به لفظ یقین بر مبنای خودش یقین اعتباری رو لحاظ کرد. این اشاره در واقع به تقریب ایشون دیگه. محقق همدانی جلسه قبل وقتی تقریبش گفت، گفت آقا شما در جمله لا ینقض الیقین ابدا بالشک نقض نسبت داد شد به یقین، یقین رو نقض نکن با شک، در حال که به صرف این که شک بیاد نقض میشه یقین. بنابراین اینجا لازم است، چون اسناد عدم نقض به یقینه، لازم است یه یقین تقدیری در نظر بگیریم و بگیم اون یقین تقدیری رو، ولی اصل یقین که از بین رفته. امام فهمن که ما حواستمون هست، ایشون سوالی که میکنیم ازشون اینه که شما میگید در جمله لا ینقض الیقین ابدا بشک این نقض چون به یقین اسناد داده شده، پس نمیشه یقین رو یقین حقیقی گرفت، یقین اعتباری در نظر میگیرید. خب حالا این اعتبار یقین سوال اینه، آیا این تقدیر و اعتبار یقین در لحظه اول حدوث شک است، یا این تقدیر و اعتبار یقین استمرار دارد و در لحظات بعد نیز یقین اعتباری هست؟ کدوم رو میگید؟ شما از طرفشون جواب بدید کدوم رو میگید؟ امام فهمد که اگر یقین اعتباری رو یا همون اعتبار یقین رو، یقین تقدیری و فرضی رو در لحظات بعد نیز در تقدیر میگیری، میگید در لحظه اول نقض نکن اون یقین اعتبار، لحظه دوم هم نه، سوم هم نه، چهارم هم نه، اگر این باشه بگید نیازی به آمدن لفظ ابداً در کلام امام علیه السلام نیست. لفظ ابدا میشه لغو، بدون اومدن ابدا اون همه لحظات رو داری. و حالا که شأن امام جل ذیلہ است لفظ لغوی رو بیاره، پس اگر بگید در لحظات بعدی هم این اعتبار هست، پس ابدا نباید بیاد. و اگر یقین اعتباری را فقط در لحظه اول حدوث شک در تقدیر میگیری، اینجا در لحظات بعد خودتون داری میگید یقین تقدیری کجاست؟ فقط در لحظه اول. در لحظات بعد اصلا یقین تقدیری وجود نداره دیگه، تقدیر نمیگیرید، خودتون دارید میگید در لحظات بعد یقین تقدیری در بین نیست. وقتی یقین تقدیری در بین نیست، موضوع لا تنقض به نظر شما چی بود؟ لا تنقض الیقینه؟ چه یقینی رو ایشون میگفت باید اینجا در نظر بگیریم؟ یقین حقیقی یا تقدیری؟ محقق همدانی چی میگفت؟ میگفت تقدیری دیگه. همدانی میگفت یقین یقینه تقدیریه. میگه خب وقتی یقین تقدیری در بین نباشه، پس موضوعی برای قاعده عدم نقض یقین با شک نمیماند. چون موضوع این قاعده چیه؟ بگید. چون موضوع به اعتقاد شما عبارت از یقین تقدیری است که میگویید در لحظات بعد نیست. وقتی موضوع نباشه بگید. این جمله دیگه موضوع نداره. جمله‌ای که موضوع نداشته دیگه جمله نیست. پس توجه فرمودید از لفظ ابدنی که در این عبارت اومده، امام فرمودن مبنای محقق همدانی مواجهه با اشکاله. چون ما میدونیم لفظ ابدن برای چیه. این لفظ ابدن با تقدیر گرفتن یقین سازگار نیست. چون اگر میخواد بگید لا ینقض الیقین تقدیریه ابدا، یقین تقدیری رو در همه لحظات دارید، ابدا نباید بیاد. در همه لحظات ندارید، پس این جمله دیگه در لحظات بعد جاری نیست، فقط مال لحظه اولیه. در نتیجه پس معلوم میشه که این تقریب شما مواجهه با اشکاله. اینم اشکاله چهارم بر تقریب محقق همدانی. البته بعد از اینکه این اشکال رو از امام خوندیم، اجازه بدید با حفظ ارادت بگیم آن سه تا اشکال قبلی خوب، اما به نظر میرسه این اشکال چهارم مخدوشه. پس بعد از اینکه اشکال رو حسابی تقریر کردیم، الان میرسیم به اینکه بخوایم مناقشه کنیم در اشکال چهارم امام بر محقق همدانی، و بخوایم بگیم این اشکال وارد نیست. پس خدشه در اشکال چهارم امام راحل بر تقریب محقق همدانی، و باز برای اینکه حق مطلب ادا بشه به این صورت بگیم در این حال که ارادت ما به قوت خود باقی است، اما مطلب علمیه، در مطالب علمی اشکالی نداره. این اشکال امام راحل رحمت الله تعالی علیه بر محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه رو وارد نمیدانیم، مواجه با اشکال میدونیم. چطور؟ توجه کنید، میگه محقق همدانی نظرش چی بود؟ محقق همدانی، اینو دقت کنید، محقق همدانی میفرماید که اسناد نقض به یقین در لا ینقض الیقین ابدا به شک، خود اسناد نقض به یقین موجب تقدیر گرفتن یقین دیگری می شود که از آن به یقین اعتباری تعبیر میکنیم. اسناد نقض به یقین. اما این مطلب با قطع نظر، اما با قطع نظر از اینکه این اسناد به نحو ثبوتی یا سلبی ابراز شود. کار به ثبوت و سلب نداره، کار به اثبات و نفی نداره، خود اون اسناد رو میگه. دقت کنید تو اینجا شما در بحث مرحوم امام هم داشتید دیگه، شما دارید نقض یقین، نقض رو نسبت به یقین. خب این نقض در تعبیر نقض یقین اینجا، نقض در هم ریختن از بین بردن رفت، نسبت داده شد به یقین. این نقض یقین به عنوان یک موضوع که گاهی ممکن است اثبات شود. مثلا بگید آقا یجوز و نقض الیقین به شک، اینجا چکار کردید؟ اون اسناد رو، اون نسبت رو ایجاب کردید، اثبات کردید. میگید آقا یجوز و نقض الیقینه به شک، این جواز موضوعش چی شد؟ یجوزو، این فعل موضوعش چیه؟ نقض یقین به شک. نقض یقین شد خودش موضوع. پس نقض یقین یک موضوعه، گاهی ایجاب گاهی سلب. مثلا اونجا که میگید یجوزو نقض الیقینه به شک، یا مثلا به صورت امر حتی بخوای بگید انقض الیقینه به شک، تعبیره دیگه. پس نقض یقین خودش میشه موضوع. یا گاهی ممکن است سلب شود، مثل ما نحوی، یا بخواید ساده تر بگید، بگید لا یجوز و نقض الیقینه به شک، درست شد؟ یا مثلا به جای لا یجوز از فعل نهی، از فعل نهی و یا نفیی که به معنای نهی است ممکن است استفاده شود، که در اخبار استصحاب اینجوریه دیگه، یا میگید لا ینقض یا با تنقض. اینجا لا ینقض رو یادتونه دیگه، محقق نائین چی گفت؟ گفت لا ینقض لا ینقض الیقینه، گفت ولو نفی است، جمله خبریه است، اما تعویل به انشاء میده، معنای نهی داره. حالا اینا رو خیلی دیگه نمیخوایم شما رو ببرم تو وادیایی که بارها گفته شد. پس محقق همدانی به امام عرض میکنیم، ها عرض میکنیم اماما، محقق همدانی اینجا بحثش روی موضوعه، میگه اسناد خود نقض به یقین که به عنوان موضوع است و ممکن حکم ایجابی یا سلبی به او تعلق بگیرد، این باعث میشه که ما یقین رو تقدیری بگیریم. و این اسناد، این اسناد میتونه لحظه اول باشه، میتونه تا آخر هم باشه. پس حالا که اینه و ممکن است میتواند یقین اعتباری برای همیشه، یعنی تا زمانی که این اسناد لحاظ میشود، در نظر گرفته شود. اینو داشته باشید. حالا آخه امام فرمودن که اگر در لحظات بعد هم یقین اعتباری باشه، بعد چی؟ برای ابدا نیست، ابدا میشه لا. اینو گفتیم. اما لفظ ابدا برای افاده استمرار حکم، نه موضوع. توجه کنید، شما ادبیات خوندید دیگه، ابداً برای تعبید، برای ابدی کردن ابداً، اونتا در نفی غالباً استفاده میشه. پس و لفظ ابداً برای افاده تعبید حکم از نظر زمانی است، استمرار در زمان رو میخواد بگه، کاری به موضوع نداره، اومال حکم تقدیر ایشون در موضوع. در نتیجه بنابراین تقدیر گرفتن یقین، یعنی یقین اعتباری لحاظ کردن، که در موضوع قضیه صورت می‌گیرد، منافاتی با آمدن لفظ ابداً که برای افاده استمرار زمانی در حکم است، منافاتی رو گفتیم ندارد، منافاتی با اون نداره، اون یه چیز دیگه است. به تعبیر دیگر و ساده تر، پس ببینید، مثلا مرحوم محقق همدانی ممکن اینجوری بگه، ممکنه بگه آقا وقتی یقین به نجاست لباس در قبل از ظهر پیدا شده، نقض یا اسناد، نه حالا کلمه رو مستند این وقت چیز نکنم، اسناد نقض به آن یقین قرینه اعتباری بودن یقینه. حالا خواه در لحظه اول حدوث شک بخواهیم نقض یقین کنیم، اینجا لا تنقض میگوید جائز نیست. خواه در لحظه دوم یا سوم الی آخر از لحظات حدوث شک بخواهیم نقض یقین کنیم، منظور این یقین اعتباریه در همه این لحظات، بازم اینجا لا تنقض میگه جائز نیست، نکن، نقض نکن، نه در لحظه اول نه در لحظه دوم و سوم الی آخر. چرا؟ چون گفتیم همین که اسناد دادیم نقض رو به یقین، این تعبیر در این موضوع همیشه است. در لحظات بعد هم این یقین اعتباری هست، در لحظه اول هم هست و منافاتی با آمدن ابداً نیست. در یه جمله بخواییم بگیم آقا این که میگیم این اشکال در اون وارد نیست، با این توضیح نتیجهش یه جمله است، گویا برای حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه خلط بین موضوع و حکم پیش آمده. معلوم شد چرا دیگه خلط موضوع و حکم، چون اعتباری بودن یقین در موضوع ابدا مال حکمه، دو چیز جدا از همه، دو چیز جدا از همه. اینجوری نیست که بگیم حالا که در موضوع فلانه بس در حکم، امام فکر کرد مثلا هر دو در موضوع یا هر دو در حکمن، گفت این دو تا با هم جمع نمیشن، لغویت لازم میاد اگر استمرار داشته باشه. امام علیه السلام نباید ابدا رو می آورد، لغو میشد. نه، امام ابدا رو میاره، جاش هم هست، برای اینکه اون تقدیری بودن مال موضوع ربطی به استمرار زمانی حکم نداره، استمراری زمانی حکم از ابدا استفاده میشه. پس اینجا در موضوع بازم میگیم اعتباری بودن یقین لحاظ شده، در حکم به خاطر ورود لفظ ابدا استمرار زمانی حکم استفاده شده. اینا مال یک جا نیستن که بخوایم بگیم اگه این باشه اون نباشه، اون مال موضوع، این مال حکمه. لذا بازم در نهایت بر میگردیم و خدمت امام راحل عرض میکنیم که این اشکالتون از در ما وارد نیست. اما سه تا اشکال قبلی بوده، اشکال بعدی هم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.